با اعلام ساعت 9 به وقت تهران توجهتان را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه مورد بحث قرار گرفت. نمایندگان آمریکا، بریتانیا و آلمان درباره جزئیات تحریم بانک مرکزی ایران مذاکره می‌کنند. محمد نوریزاد 20مین نامه خود را خطاب به رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرد. شورای امنیت سازمان ملل دیروز جمعه پیشنویس قطعنامه تنظیم شده علیه سوریه را مورد بحث قرار داد. این پیشنویس که به طور مشترک از سوی کشورهای اروپایی و عربی ارائه شده، خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت و تشکیل دولت موقت در سوریه شده بود. روسیه که از حامیان حکومت بشار اسد به حساب می آید، علارغم غیرقابل قبول خواندن برخی بخش‌های این پیشنویس، اعلام کرد که در روند تنظیم آن شرکت خواهد کرد. در هفته جاری معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا برای مذاکره درباره چگونگی اعمال تحریم‌ها علیه بانک مرکزی ایران به چند کشور اروپایی سفر می‌کند. دیوید کوهن در سفر به بریتانیا، آلمان و سوئیس درباره جزئیات تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مقامات این کشورها گفتگو می‌کند. آمریکا و اتحادیه اروپا بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کردند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی بخش بزرگی از نقل و انتقالات مالی مربوط به صادرات نفت ایران را انجام می‌دهد. اتحادیه اروپا هفته گذشته خرید نفت از ایران را برای تمامی اعضای خود منع کرد. محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و منتقد حکومت، 20مین نامه سرگشاده خود خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را با عنوان یک خبر خیلی خیلی خوب منتشر کرد. محمد نوریزاد در این نامه خواستار عذرخواهی و دلجویی رهبر جمهوری اسلامی از مردم ایران شده و آن را تنها راه بازگشت به عرصه برقراری توصیف کرده است. محمد نوریزاد پیشتر گفته بود که قصد دارد تا اسفند ماه سال جاری، یعنی زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی، هر هفته یک نامه به رهبر جمهوری اسلامی بنویسد. سریلانکا به دنبال جایگزینی برای نفت ایران است تا بتواند در صورت بحرانی تر شدن اوضاع انرژی مورد نیاز خود را تامین کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر نفت عمان در دیدارهایش با مقام‌های سریلانکا درباره جزئیات فروش نفت با این کشور گفتگو کرده است. سریلانکا تقریبا تمامی نفت مورد نیازش را که حدود 50,000 بشکه در روز است را از ایران تهیه می کند. بر پایه گزارش ها، بزرگترین پالشگاه سریلانکا تنها برای پالش نفت سبک ایران ساخته شده است. و ما اکنون نوبت می‌رسد به مجله هفتگی پیک فرهنگ که امروز آن را با اجرای همکارم بابک غفوری آذر می‌شنوید.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، من بابک غفوری آذر این هفته در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما هستم در مجله هفتگی پیک فرهنگ. در این شماره پیک فرهنگ در آستانه جشنواره‌های تئاتر و فیلم فجر در ایران در گفتگوها و گزارشی وضعیت سینما و تئاتر ایران را در این روزها مرور می‌کنیم. در 25 دقیقه آینده با پیک فرهنگ باشید. این روزها موعد برگزاری جشنواره‌های هنری فجر در ایران است و به سنت همیشگی انتظار می‌رود فضای فرهنگی کشور متأثر از این رویدادها باشد. با این همه بر اساس گزارش‌های منتشره هنوز برگزاری جشنواره‌های هنری فجر نتوانسته گرمابخش جامعه فرهنگی باشد. بر اساس گفته‌های هنرمندان، سیاست‌گذاری‌های خاص جشنواره‌های امسال در نحوه انتخاب آثار شرکت کننده و نیز رویدادهای به وقوع پیوسته پیش از جشنواره‌ها در هر یک از حوزه‌های هنری مانند سینما، تئاتر و موسیقی باعث بروز انتقادات فراوانی شده است. در میان جشنواره‌های هنری فجر، جشنواره فیلم فجر همواره بیش از بقیه در مرکز توجه بوده است. جشنواره‌ای که در آستانه دوره سیومش خانه سینما به عنوان نهاد اصلی صنفی سینماگران ایرانی منحل شد و همین بر کل برنامه‌های جشنواره فجر سایه انداخته است. مدیران این دوره جشنواره نام 67 فیلم ایرانی را برای نمایش در بخش‌های مختلف جشنواره اعلام کردند که در این میان به گفته دبیران دو فیلم پریناز و زندگی خصوصی خانم آقای میم به دلیل مشکلات محتوایی نتوانستند مجوز نمایش در جشنواره را دریافت کنند. از سوی دیگر در حالی که علیرضا سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد گفته بود تمام فیلم‌های حاضر در جشنواره پروانه نمایش دائم دریافت خواهند کرد، اما روز چهارشنبه اعلام شد که برای 20 فیلم پذیرفته شده در جشنواره پروانه موقت نمایش صرفاً برای اکران در جشنواره داده شده که این به معنی احتمال اعمال تغییرات دیگر در این فیلم‌ها بعد از جشنواره است. از جمله این فیلم‌ها ملکه ساخته محمدعلی باشا آهنگر است با مضمونی درباره جنگ ایران و عراق.
همه چی تموم شد.
ناراحتی؟
خوشحالم.
نباید اتفاق میفتاد.
کاش مرده بودم همچین روزی نمیدیدم.
آخر جنگو
قطعنامه رو.
در این میان سرنوشت چند فیلم با وجود اعلام نامشان در بخش‌های مختلف نامشخص است. از جمله این فیلم‌ها ساخته جدید عبدالرضا کاهانی با نام بیخود و بیجهت است که مسئولان سینمای ایران برایش حتی پروانه نمایش موقت هم صادر نکردند.
میگم 3 نفر مهمون داریم بچینیم دیگه، شما چرا نشستین؟ آقا محسن خان، آقای گوساله، آقا که دستو گذاشتی رو سر لم دادی با تو هم. گاپیش، من یک دقیقه نشستم با حضرت عباس. یک دقیقه آدم باش. خب من میگم پاشین یه کاری بکنیم دیگه.
در چنین شرایطی مدیران وزارت ارشاد از تشکیل کمیته ساماندهی سنوف سینمایی به عنوان نهاد جایگزین خانه سینما خبر دادند. حسین زندباف تدوینگر و تهیه کننده سینما به عنوان رئیس این کمیته انتخاب شده و چند سینماگر دیگر نزدیک به حاکمیت هم به عنوان اعضای این کمیته انتخاب شدند. برای بررسی بیشتر شرایط فعلی سینمای ایران و اتفاقات دامنه‌دار انحلال خانه سینما در آستانه جشنواره فیلم فجر با مصطفی عزیزی تهیه کننده و فیلمنامه‌نویس گفتگو کردم. آقای عزیزی که به تازگی از ایران خارج شده و در تورنتوی کانادا به سر می‌برد، تهیه کننده چند سریال پربیننده در تلویزیون ایران از جمله مسافر به کارگردانی سیروس مقدم، راه بی‌پایان ساخته همایون اسدیان و گاوصندوق به کارگردانی مازیار میری بوده است. او همچنین 4 سال عضو شورای مرکزی انجمن انیمیشن سازان سینما ایران معروف به آسیفا و چند دوره عضو هیئت داوران جشن خانه سینما بوده است. گفتگو با آقای عزیزی را با این سوال آغاز کردم که اهمیت خانه سینما در مناسبات فرهنگی و هنری ایران امروز چیست و آیا این نهاد توانسته بود پاسخگوی مطالبات سینماگران ایرانی باشد؟
خب این در دوره‌های مختلف متفاوت بوده. یعنی تا قبل از سال 76 به عنوان یک نهادی که بتونه بخش وسیع از سینماگرها رو درگیر کنه و یک بخش مستقلی باشه خیلی مطرح نبود، با اینکه از همون موقع هم کارهای مثبتی به هر حال صورت گرفت، ولی بیشتر به عنوان یک بازوی اجرایی وزارت ارشاد عمل میکرد. از سال 76 ماجرای دوم خرداد و جریان اجتماعی وسیعی که توی جامعه راه افتاد، مسئله تشکل‌های سنف کارگری و انجمن‌های هنری و فرهنگستان‌ها، اینجور مسائل در سطح جامعه گسترش پیدا کرد. خانه سینما هم رفت به سمت اینی که نهاد تا حدود مستقلی بشه برای مطالبات صنفی و هنری، و به نظر من در اون دوران با تمام افت و خیزهایی که داشت ولی موفق شد کارهایی هم انجام بده که خبربخش بود. خود اینی که صنوف مختلف تشکیل شد، انتخاب‌های مختلف برگزار شد و هیئت مدیره ها مشخص شد و فعالیت‌های صورت گرفت در زمینه مثلا کارهای مهمی مثل بانک فیلمنامه که خب چندین بار موجب جلوگیری از سوء استفاده و کپی رایت شده و نقش مهمی داشته و مسائل صنفی مثل مسائل بیمه یا چیزهایی از این قبیل رو تونسته جلو ببره. البته کارهای نظری زیادی هم در اونجا شد که حالا بخش به نتیجه نرسید، مثلا تدوین آیین‌نامه هایی برای امنیت شغلی و اینجور مسائل یا قانون سینما و مسائلی از این دست. و کار مهمی به نظر من مثل جشن خانه سینما درست شد در اون سالها که بتونن خود دستن در کارهای سینما جدا از این جشنواره فرش که یک جشنواره بیشتر سیاسی است و طرف دولت و وزارت و اینا جوایز داده میشه، بتونن بیشتر یک مدلی مثلا اسکار پیش گرفته بشه که بعضی سالها هم اساسا همینجوری برگزار شد. یعنی بین همون سالهایی که من خودم هم جز گروه های اجرایی توی خانه سینما بودم و توی این کمیته های مربوط به همین جشن خانه سینما شرکت داشتم، بحث های خیلی مفصلی برای تدوین آیین‌نامه هایی که چجوری این جشن ها برگزار بشه، ولی این تا مقطع قبل از اومدن همین دولت جدید بود.
منتقدان خانه سینما میگن که از ابتدای شکلگیری این نهاد صنفی، خانه سینما به جای اینکه پیگیری مطالبات صنفی اعضاشو انجام بده، اقدامات سیاسی انجام داده. آیا این ارزیابی درسته؟
اساسا خود نوع حکم صادره تا حدود زیادی نادرسته. از چه زاویه؟ از زاویه اینی که اساسا مطالبات صنفی در دولتی که تمام اعمالش سیاسی بدون کار سیاسی اصلا غیر ممکنه. یعنی دولتی که به خاطر انتخابات میاد نمیدونم سهام عدالت پخش میره یه جایی پول پخش میکنه برای فلان جا، این طرح نمیدونم حسب رایانه ها فلان اینا به این شکل. یعنی تمام برخورد هایی که میکنه، همین صدقه دادن و پول پخش کردن و اینجور چیزایی که خب حالا اینم میبینید بعد اقتصادی به کجا کشیده، به خاطر صحبت از اینی که گویا یک مطالبات صنفی وجود داره که میشه همینجوری در خلاء رفت دنبالش و این مطالبات صنفی رو گرفت. هرچند به نظر من موضوع سانسور و حذف فیلم ها جزو مطالبات صنفی اعضای سینماست، چون پخش نشدن یه فیلم تعطیلی فیلم مثل تعطیلی یه کارخونه میمونه که این زیان اقتصادی، زیان روحی، زیان معنوی به تمام کسانی که اون فیلم رو به نحوی ساختن وارد میکنه. ولی حالا اونا به کنار، همین مثلا حق بیمه، شما نمیتونید توقع داشته که مثلا از دولت اینها رو بگیرید و دولت هم صرفا یک بحث کارشناسی مثلا حقوقی با شما داشته باشه. دولت ها به شدت سیاسی به معنای اینی که اونها هستن که همه امور رو در مملکت سیاسی میکنن، حکومته که همه چیز رو سیاسی میکنه.
گفته میشه ریشه های اتفاقات اخیر خانه سینما به مشروعیت انتخاب جواد شمقدری به عنوان معاونت سینمایی و عدم همراهی سینماگران در این دو سال با تیم مدیریتی ایشون باز میگرده که حالا به این شکل بروز کرده.
به هر حال کل دولت آقای احمدی نژاد مشروعیتش زیر علامت سوال، انتخاباتش هنوز زیر علامت سواله و حالا چه برسه به یک وزارتخونه، چه برسه به معاونت یک وزارتخونه. این خاطر در اساس خب بسیاری از سینماگران ایرانی به طور مشخص در اون ماجرای انتخابات و تظاهرات اعتراض به تقلب در انتخابات خیلی شفاف اکثرا از مردم حمایت کردن، یعنی مردمی که معترض بودن به نتیجه انتخابات. پس به این دلیل خیلی پر بیراه نیست که بگیم که معاونت سینمای حالا چه آقای شمقدری بود چه هر کس دیگری دچار این بحران مشروعیت هست. بالاخره سینمای ایران هم یک بخش فرهیخته و روشنفکری جامعه ایران محسوب میشه و توی این بخش هم یک اکثریتی نظرشون این بود که اصولا این دولت با تقلب انتخاباتی اومده سر کار، ولی مسئله راستش این نیست، یه مقداری فراتر از اینه. شما نگاه کنید وقتی که وزیر قرار بود انتخاب بشه، اولا خود آقای شمقدری دنبال این بود که وزارت ارشاد رو بگیره، به این خاطر دنبال این بود که یه سری از بین سینماگرا امضا جمع کنه، این کارا رو بکنه، با این توجیه که اگه یک لحظه‌ای که تو حوزه سینما داره فعالیت میکنه وزیر ارشاد بشه خیلی به سود خانه سینماگرا هست و این صحبت ها. و به هر حال نشد. بعد که نشد این آقای وزیر قرار بود بشه، همین که شده آقای حسینی، ایشون قبل از اینی که وزیر بشه افطاری داد و یک جمعی رو هم دعوت کرد و جوری چیز کردن که آقای اسکرپور که مدیر عامل خانه سینما هستن ایشون میذاره به عنوان معاونت امور سینما، که حالا ایشون هم این بود که بپذیره یا نپذیره یا از یک چهره های میانه روی دیگری استفاده کنه برای معاونت امور سینما، که اینا همه در واقع بازی بود. ایشون شد وزیر و یک کسی رو که مثل آقای شمردری رو کرد معاون امور سینما. یعنی اگر قرار بود حتی تعاملی صورت بگیره، اتفاقی بیفته، اصولا نباید یک شخصی مثل آقای شمردری که موازه خیلی روشن و زده گروه وسیعی از سینماگرای ایرانی داشته اونجا میشه. ولی خب این اتفاقاتش کدوم صورت نگرفته، یعنی تماما از طرف خانه سینما، چون سینماگرا سنفی هستن که میخوان زندگی کنن، کار کنن، فعالیت کنن و مجبور هستن با وزارت ارشاد تعامل کنن. به نظر من بیشترین تعامل ها حتی بیشتر از اون حدی که لازم بوده و مردم انتظار داشتن صورت گرفته از طرف سینماگران، و این از اون طرفه که اطاعت 100% میخوان و استقلال 0% و این چیزیست که با حیات خانه سینما در تناقضه. در این دو سالی که بیشترین درگیری وزارت ارشاد با سینما بوده، اتفاقا مثلا یک فیلمی مثل جدایی نادر از سیمین ساخته میشه که بیشترین افتخارات بین المللی رو برای یک فیلم در عرصه دنیا میاره. این نشون میده که هر چقدر فاصله وزارت ارشاد با سینما بیشتر باشه، سینمای موفق‌تر و بهتری خواهیم داشت.
سینمای ایران میدونیم که به شدت به بودجه های دولتی برای ادامه حیاتش نیازمنده و در این میان نقش تهیه کنندگان هم بسیار مهم میشه. الان هم میبینیم که بخشی از تهیه کنندگان موافق اقدام وزارت ارشاد در انحلال خانه سینما هستند. این موضوع از کجا سرمنشأ میگیره؟
بله، خودتون به روشنی اشاره کردید دیگه. وقتی که در یک کشوری پول و مجوز فیلمسازی اینها همه متمرکز در دست دولت باشه و یک بخش وسیعی از سینما به هر شکلی محتاج حمایت‌های دولتی باشه، طبیعتاً یک بخشی از تهیه کنندگان که دنبال این حمایت‌ها و دنبال گرفتن این حمایت‌ها از دولت هستن، خب حمایت می‌کنن از دولت برای اینی که بتونن هم حمایت مالی بگیرن، هم حمایت از نظر مجوز، چون می‌دونید که از نظر مجوز این که میگم حمایت گرفتن، این خودش یک تاثیر مالی بزرگ داره، به خاطر اینکه به یک تهیه کننده اجازه میدن مثلا یک حرفایی در فیلم زده بشه یا یک مثلا کلوزآپ هایی گرفته بشه یا یک صحنه هایی داشته باشه که این فروش فیلم رو بالا میبره، و بعد به یک تهیه کننده دیگری این اجازه رو نمیدن. این خیلی طبیعیه، این که بعضی از تهیه کنندگان این کارو میکنن، حالا با توجیهات مختلف ممکنه این کارو بکنن، ممکنه بعضیشون میگن که بالاخره ما هرجوری شده باید فیلم بسازیم، مملکت ما یه جایی به اینا باج میدیم مثلا، بعد از اون برش فیلم های مثلا خوب میسازیم. حالا نمیدونم چقدر این توجیهات میتونه درست بشه، ولی بله متاسفانه یه چنین چیزی واقعیت داره و وجود داره.
در تازه ترین تحول پیرامون اتفاقات خانه سینما، یک کمیته ساماندهی صنوف سینمایی به عنوان جایگزین برای پیگیری مطالبات صنفی از سوی وزارت ارشاد تشکیل شده. فکر میکنید وزارت ارشاد قصد داره صنوف سینمایی عضو خانه سینما رو حالا زیر مجموعه این کمیته تشکیل شده بکنه؟
ببینید این نوع مدیریت یعنی انحلال دیگه، یعنی اینکه وقتی که شما بخواید 100% استقلال یک مجموعه رو ازش بگیری، چون اگه قرار باشه انتخابات باشه، یعنی مدیر انتخاب بشه، صنفا انتخاب بشه، خب همینا انتخاب میشن. اگر که رادیکال تر از این آدم ها انتخاب نشن، خب همینا انتخاب میشن. یعنی صنف سینما اگه قرار باشه جمع بشه زیر یک سقف رأی بده، که با آقای شمردری رأی نمیده، خب اگه قرار باشه صنف سینما جمع نشه رأی بده و خود وزارت ارشاد مثل همین آقای زند با فتح انتخاب کردن مثلا صنوف سینمایی رو چیز کنه، که این خب معنی نداره دیگه، یعنی انتصاب کردن، چون ظاهراً تقلبی که میتونن توی انتخابات کلان سطح کشور بکنن نتونستن توی یه جایی مثل خانه سینما بکنن و بالاخره یک افرادی رو توی این خانه بیارن و هیئت مدیره رو تشکیل بده که 100% مورد ویل و نظر خودشون باشه. به هیچ شکلی به نظر من نمیتونن این کار رو انجام بدن مگر اینکه منحلش کنن، یعنی تنها راه حلشون اینه که منحلش کنن و یک نهاد 100% دولتی برای امور صنفی سینماگران درست کنن.
و آیا واکنش هایی که از جانب سینماگران به موضوع انحلال خانه سینما صورت گرفت مطابق انتظارها بود. الان در آستانه جشنواره فیلم فجر می‌بینیم که تقریبا تمام تولیدات امسال سینما ایران متقاضی شرکت در این دوره جشنواره هستند، در حالی که موضوعاتی مثل تحریم جشنواره هم به عنوان اقدامات واکنشی درباره انحلال خانه سینما مطرح شده بود.
خیلی واضحه که سینماگران باید نسبت به این موضوع واکنش نشون بدن، همونجوری که هر صنف دیگری نسبت به اقداماتی که دولت بخواد به این گستردگی انحلال دستور انحلال یک جایی رو بده واکنش نشون میدن. دو تا جنبه داره، یکی اینه که خب واکنش‌های از جهت اینه که بیانیه‌های صورت گرفت و اعتراضای صورت گرفت از جهت اونایی که زبانی دارن، همین اشخاص مشهور داخل اینا، با همه واکنش نشون دادن، نه واکنشی نشون ندادن. منتها امیدوارم که به نظر من امیدواری ویژه‌ای البته در این فاصله کوتاهی که مونده تا جشنواره فجر و اینجور مسائل بتونن مسائلشون رو حل کنن و مثلا عقب نشینی کنه وزارت ارشاد از این موضوع و از انحلال خانه سینما جلوگیری کنن. و بعدم از نظر شرایط سیاسی الان در جو سیاسی جامعه، من فکر میکنم آنچنان مایوس شدن بدنه سینما ایران از هر گونه تعاملی که خیلی حساسیت الان براشون نداره بود و نبوده، ولی این به معنای این نیست که هیچ واکنشی نشون ندن. به هر حال کل بدنه سینما، یعنی کل فیلمسازانی که رده ها و صنوف مختلف فیلمسازی که وجود داره، با مجموعه وزارت ارشاد و به طور کلانترش با کل مسئله دولت و وضعیت سیاسی حاکم امروز دچار مشکل هستن. حالا اینی که چون سینما فرق میکنه با سایر هنرها از جهت اینی که به شدت به صنعت و به پول بینا بستگی داره و سرنوشت فیلم ها هم در دست تهیه کننده هاست، یعنی مثلا بازیگری یه فیلم که نمیتونه بگه فیلم ها، تهیه کننده ای که فیلم ها میتونه به جشنواره بده و از جشنواره پس بگیره. به این خاطر تهیه کننده ها هم که از نظر اقتصادی تحت فشارن، میدونه اگر که مثلا فیلمش رو از جشنواره بکشه بیرون ممکنه مثلا پروانه نمایش بهش ندن و خب از نظر اقتصادی بیچاره میشه دیگه، باید بیفته بره زندان.
همزمان با جشنواره فیلم فجر، امسال نیز 30 جشنواره تئاتر فجر برگزار می شود. این دوره جشنواره تئاتر فجر در شرایطی برگزار می شود که مرکز هنرهای نمایشی ایران به عنوان متولی اصلی تئاتر کشور چند ماهی است بدون رئیس و توسط سرپرست اداره می شود و همین بر برنامه های این دوره جشنواره سایه افکنده است. آنچنان که در نشست اعلام برنامه‌های جشنواره دبیران چند بخش از کم بودن وقت و برنامه‌ریزی جشنواره در ماه‌های آخر منتهی به آن انتقاد کردند. در این میان نبود نام‌های شناخته شده عرصه تئاتر کشور در میان آثار پذیرفته شده در جشنواره امسال مشهود است. درباره جشنواره امسال و وضعیت آن با تینوش نظمجو، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر گفتگو کردم. آقای نظمجو که همکنون ساکن پاریس است، پیش از این آثاری چون تماشاچی محکوم به اعدام را در تئاتر شهر تهران اجرا کرده و مترجم نمایشنامه‌های زیادی بوده است. از آقای نظمجو ابتدا ارزیابیش را از جشنواره تئاتر فجر امسال پرسیدم.
به نظر من خیلی فرقی نخواهد کرد با سالهای قبل و الان چندین سالی که جشنواره فجر همین مشکلات رو داره و به خاطر محدودیت‌هایی که وجود داره، چه از نظر متن از همون اول که بازبینی به شدت سختی میشه و بعدش انتخاب خیلی سختی هستش، متن‌های خیلی زیادی رد میشن و بعدش هم که موقع بازبینی در واقع کارها میرسه و اونجا هم در واقع خب به شدت سخته و فکر کنم از اون باز مهمتر و سخت‌تر شرایطیه که در اون ما می‌دونیم که گروه‌ها در ایران با تمام محدودیت‌ها باید سعی بکنن کنار بیان و باید سعی بکنن در عرض چند هفته همه کار رو آماده بکنن و چون استرسی که می‌شناسیم از جشنواره فجر اینو بتونن اجرا بکنن. فکر می‌کنم که به همین دلیله که شما هر سال می‌بینین که ریزش بیشتر و بیشتر هست و اون کسایی که تونسته بودن سال قبلش با شرایط کنار بیان، خب سال بعدش در واقع سخت‌تر کنار میان دیگه. و اینم در نظر بگیریم که به هر حال بسیاری بسیاری از کارگردان‌ها بازیگرهای خوبمون خارج از کشور هستن.
به افزایش محدودیت‌ها اشاره کردین. پیش از جشنواره هم شاهد بودیم که حتی چند نمایش در حال اجرا هم با بازبینی مجدد مواجه شدند و در مواردی اجراشون هم متوقف شد. شما علت این افزایش محدودیت‌ها رو در چی می‌دونید؟
فکر میکنم که به شرایط خوب سیاسی و اجتماعی کشور برمیگرده و هر وقت که در واقع بخوان یه جایی رو سنتر بگیرن یه جای دیگر رو سخت میگیرن و سعی میکنن در واقع این ترازو رو یه جوری نگه دارن که نشه در واقع اونطوری که باید و شاید فعالیت خودش رو انجام داد. این اتفاق شما فقط توی تئاتر میبینید، توی سینما هم که دیدیم در واقع چه اتفاقاتی افتاد و توی حتی نشر کتاب هم همین اتفاق میفته. یعنی توی نشر کتاب هم همینطور که جلوتر داره میره شرایط سخت‌تر و سخت‌تری میذارن. ما نمایشنامه‌ای که تا الان به آسونی میتونستیم چاپ بکنیم در ایران خیلی سخت‌تر میتونیم چاپ بکنیم، انتخابمون خیلی سخت‌تر میشه، سیستم رو به صورت خودسانسوری برگردوندن طوری که در واقع مجبور هستیم که از طریق خود ناشر نمایشنامه‌ها رد بشه یا قبول بشه. خب خیلی شرایط سخت‌تر کردن دیگه. در واقع کشور ما توی تمام این سال‌ها این موقعیت‌ها رو شناخته و هی بالا و پایین داشته. یه وقتی بوده که یکم آزادتر می‌ذاشتن، حالا شاید مشکلات دیگه داشتن که باید حل می‌کردن و در اون صورت شاید به اندازه کافی اتفاقا هنرمندا در اون موقع ها استفاده نکردن و تمام آزادی خودشون رو نتونستن ازش بهره ببرن.
اتفاقا با وجود این افزایش محدودیت‌ها، گزارش‌ها از استقبال قابل توجه تماشاگران از نمایش‌ها حکایت می‌کنه. این استقبال با وجود این محدودیت‌ها رو چگونه می‌بینید؟
خب به خاطر اینکه ملت ما به نظر من، حالا به خصوص آدمایی که همین دوره کارهای ادبی و هنری هستن، به شدت ملت مشتاقی هست. یعنی من تماشاچی تئاتر ایران رو هیچ جای دنیا نمیشناسم شبیهش رو. یعنی به نظر من بهترین تماشاچی تئاتر دنیاست و خود من تجربهش رو چندین بار در ایران کردم. همیشه این تشنگی و این اشتها وجود داره و خب می‌بینیم دیگه با وجود تمام محدودیت‌ها، با وجود اینکه کیفیت کارها حتی ممکنه به خاطر این محدودیت‌ها خیلی پایین بیاد، باز هم تماشاچی زیاد داریم. البته فراموش نکنیم که باز ما خب داریم درباره یک کشور 70 میلیون نفری صحبت می‌کنیم و توی این کشور 70 میلیون نفر یک شهر هستش به اسم تهران که میشه گفت تقریبا 90% فعالیت تئاتری توش متمرکز شده و اونجا هم حالا تا حالا یک مکان داشتیم که تئاتر شهر بود، حالا شده دو تا مکان با ایران شهر. و تصور بکنیم که اگر توی تمام مدت سیاست این بود که این امکان رو میدادن جاهای بیشتری باز می‌کردن، توی شهرستان‌ها کمک می‌کردن، ما میتونستیم چه تماشاگرایی داشته باشیم و چقدر این فرهنگ تئاتر رو در واقع گسترش بدیم در جاهای متفاوت با توجه به این شوقی که وجود داره. ولی خب این اتفاق متاسفانه اتفاق تمرکززدایی هیچ وقت توی این قسمت در ایران رخ نداده. ولی تماشاگر ایران همیشه فعال و همیشه کنجکاو بوده به نظر من، حتی به سخت‌ترین نوع یا حتی به تجربی‌ترین نوع تئاتر رو واکنش نشون میداده و میومده و کارها رو می‌دیده و تخیل می‌کرده.
مرتبط با همین موضوع تمرکززدایی، مدیران جشنواره تئاتر فجر امسال تاکید زیادی بر گروه‌های شهرستانی و اجرای نمایش در شهرهای مختلف ایران کردند. آیا این اقدامات و تلاش‌ها برای بردن تئاتر جدی به شهرستان‌ها موثره؟
یکی نظر منو میخواین این تلاشی که در بارش داری حرف میزنی یه شوخی بیشتر نیست، یعنی که تلاش به این صورت انجام نمیشه. باید مرکز بودجه فراهم بکنه و این بودجه رو در واقع به سمت شهرستان ها ببره، باید اونجا سالن های تئاتر به وجود بیاد، باید اونجا به صورت کاملا مستقل مدرسه های تئاتر به وجود بیاد، باید گروه های تئاتر رو تشویق بکنن توی شهرستان که کار بکنن. اینکه حالا یه نمایشی از تهران بردارن ببرن شهرستان و یه نمایش از شهرستان بردارن بیارن تهران، صحبت 10 سال پیش ما بود. یعنی 10 سال پیش که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بود، تازه ما داشتیم آغاز میکردیم همه حرکت‌های متفاوت تئاتری رو، داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که هر تئاتری که اجرا میکنیم این اجازه رو حداقل بدیم که ببریمش تو شهرستان و تو شهرهای متفاوت بچرخونیمش. ولی الان دیگه صحبت اینجا نیست، انقدر ما تأخیر داریم توی تمام این بخش‌ها که اگر میخوان کاری بکنن باید خیلی خیلی اساسی‌تر باشه و باید بودجه بدن کاملا و باید تشویق بکنن و باید هنرمندای تهرانی رو بفرستن، نه تک و توک فقط برای اینکه یه خبر روزنامه‌ها رو چاپ بکنن، ولی به صورت خیلی اساسی‌تر و جدی‌تر. این اتفاق خوب نمی‌افته دیگه.
امسال هم قراره چند نمایش از کشورهای خارجی از جمله آلمان و فرانسه در بخش بین‌المللی جشنواره اجرا بشه. درباره بخش بین‌الملل جشنواره امسال چه فکر می‌کنید؟
می‌دونم که از فرانسه خب چند نفر رو دعوت کردن، یه مقداری از مهمان‌ها نرفتن به دلایلی که حالا می‌دونیم یا شرایطی که می‌شناختن از ایران، ولی خب یه کارگردان مهم فرانسوی اسم ژاک لاسال سفر رو می‌کنه و میره. به هر حال هر سال این اتفاق می‌افته دیگه، هر سال سعی می‌کنن که حالا چه گروه‌ها رو بیارن که اون گروه‌ها هم بازم هر دفعه با این محدودیت‌ها برخورد می‌کنن و براشون کار سخت میشه. به همین دلیل بیشتر سعی می‌کنن در واقع مهمان‌هایی داشته باشن که ناظر باشن و حالا فقط حضورشون یا اسمشون بتونه این پسند دار شما بین المللی رو در جشنواره تئاتر فجر نگه داره.
به پایان این شماره مجله پیک فرهنگ رسیدیم. تا هفته ی آینده، ایام به کام.
ساعت 9:30 بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین خلاصه اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. بحث بر سر مفاد پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه به نتیجه مشخصی نرسید. سازمان خبرنگاران بدون مرز نسبت به احتمال سانسور مطالب در توییتر به شدت ابراز نگرانی کرد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان امروز شنبه با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دیدار و گفتگو می کند. محمد نوریزاد 20th نامه خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کرد. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا برای مذاکره درباره چگونگی اعمال تحریم‌ها علیه بانک مرکزی ایران به چند کشور اروپایی سفر می‌کند. و کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه اعلام کرد که یکی از رقبای ولادیمیر پوتین نمی‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. اما با توجه به تحولات اقتصادی و بازار در ایران، با تصمیم بانک مرکزی مبنی بر بازگشت دوباره به ارز تک نرخی، محافل اقتصادی جمهوری اسلامی با بی‌صبری چشم به راه تحولات آتی بازار ارز هستند. همکارم الهی روانشاد در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، ابتدا از اون پرسیده که در رابطه با این رویداد چه واکنش‌هایی بیشتر جلب توجه می‌کنند.
صبر و انتظار توأم با بدبینی شاید بهترین توصیف باشه برای رفتار محافل اقتصادی ایران در قبال این رویداد. شاید حیرت رو هم بشه به این توصیف اضافه کرد. حیرت از این که چرا بانک مرکزی بعد از اینکه بهای دلار در بازار آزاد ارز تهران رسید به بالای 2100 تومان، تصمیم گرفت تک نرخی شدن دلار رو بر مبنای 1226 تومان عملی بکنه. آیا بانک مرکزی حاضر هست برای پاسخ دادن به تقاضای دلار 1226 تومانی منابع لازم رو بسیج بکنه؟ و اگر حجم تقاضا برای دلار به این قیمت به جایی برسه که پاسخ دادن به اون دیگه در سطح توان بانک مرکزی نباشه، اون وقت بازار ارز در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت؟ به هر حال امروز شنبه بانک مرکزی قرار هست به تمام متقاضیان ارز در ایران ثابت کنه که برای تقاضای اونها جواب داره و در همون حال به جامعه بین المللی هم نشون بده که ایران به رغم تحریم های اقتصادی موجود و یا در پیش رو هیچ مشکل ارزی نداره. آن چیزی که این هفته در بازار ارز ایران خواهد گذشت هم برای اقتصاد و سیاست ایران اهمیت داره و هم برای تصویری که از وضعیت جمهوری اسلامی به خارج منتقل میشه.
آقای خاوند، موفقیت یا شکست این سیاست بانک مرکزی مستقیما به متقاضیان ارز ارتباط داره، اما این متقاضیان ارز اصولا چه کسانی هستند و آیا میشه سطح و میزان تقاضای اونها رو برآورد کرد؟
وقتی که بانک مرکزی اعلام میکنه که میخواد ارز رو تک نرخی بکنه، در واقع رسما میگه که به تقاضای ارز از هر منبعی که باشه با قیمت 1226 تومان جواب میده تا بازار سیاهی به وجود نیاد که قیمت بالاتری رو برای دلار اعلام بکنه، وگرنه از تک نرخی شدن ارز خبری نخواهد بود. تردیدی نیست که با نرخ این همه پایینی در مقایسه با نرخ اخیر بازار آزاد که دلار بالای 2100 تومان رو تجربه کرد، هجوم برای خرید دلار به احتمال قریب به یقین حتمی است. پرسش بزرگ این است که بانک مرکزی برای اینکه به داخل و خارج کشور ثابت بکنه که از لحاظ موجودی ارزی مشکلی نداره، تا کجا حاضر هست پیش بره و چقدر ارز حاضر به بازار سرازیر بکنه.
و این به خودی خود این سوالو پیش میاره که موجودی ارزی بانک مرکزی در حال حاضر چقدر هست؟
ببینید، موجودی ارزی بانک مرکزی از لحاظ رقم مطلقش کم نیست، احتمالاً چیزی از حدود 100 میلیارد دلار، ولی از لحاظ نسبی این مبلغ زیاد نیست، چون که کم و بیش معادل یک سال واردات ایران هست. تردیدی نیست که در شرایط فعلی ایران در ازای فروش نفت، بخش مهمی از ما به ازای ارزی این نفت به خزانه های بانک مرکزی بر نمیگرده و کشورهایی مثل هند، چین و کره جنوبی دیگه نمیتونند وجوه حاصل از خرید نفت رو از راه بانک ها به صورت ارز به جمهوری اسلامی منتقل کنند و چشمانداز تحریم خرید نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا هم همونطور که میدونین چندان دور نیست. به همین علت بانک مرکزی قاعدتا مجبور است در فروش ارز به متقاضیان خیلی محتاط باشه تا ذخایر ارزی باقی مونده در صندوقهاش برباد نره. امروز شنبه معلوم میشه بانک مرکزی تا چه حد حاضر است این ذخایر رو از راه فروش ارز به متقاضیان به خطر بیندازه.
اما در همین رابطه همکارم وحید پوراستاد گزارش دیگری تهیه کرده است درباره تأثیر بالا رفتن قیمت ارز و دلار بر صحنه سیاست‌های داخلی ایران.
محمود احمدی نژاد منتقدانش را متهم می‌کند که در آشفته کردن بازار ارز و طلا در ایران نقش دارند. در مقابل منتقدان محمود احمدی نژاد او و دولتش را به سکوت و انفعال تعمدآمیز و حتی بی‌کفایتی متهم می‌کنند. سایت جهان نیوز از سایت‌های اصولگرای منتقد محمود احمدی نژاد می‌نویسد کمکاری دولتی‌ها و سکوت سوال برانگیز مدیران ارشد اقتصادی دولت اینطور تلقی می‌شود که بخشی از طغیان قیمت‌ها در بازار عمدی صورت می‌گیرد. مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا.
انتقاداتی که آقای احمدی نژاد مطرح میکنن کمتر جنسش کارشناسانه و از جنس سیاستگذاری یا قوانین موجود در کشور، بلکه بیشتر انتقادات سیاسی است که در چارچوب رقابت‌های سیاسی قابل فهم هست. در آستانه انتخابات آقای احمدی نژاد با استفاده از این موقعیت دشواری که برای کشور به وجود اومده منتقدان خودش رو مسئول مشکلات تلقی میکنه، در صورتی که بخشش رویدادهای جاری است و ناشی از تحریم‌ها هست.
محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه در کرمان با اشاره به افزایش بی‌سابقه قیمت ارز خارجی و سکه طلا، بعضی خبرگزاری‌های وابسته به برخی نهادها را به ارسال پیامک‌های تلفنی در مورد افزایش قیمت‌ها متهم کرد و گفت مجموعه این فعالیت‌ها یک بازی زشت اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای و یک خیانت بزرگ بوده است.
آن کشور شو تبلیغ میکنن، بیان میکنن، سستا میکنن، با خارجی‌ها با هم هماهنگ، هجوم سنگین، جنگ روانی، یعنی آقا وضعیت اقتصاد به هم ریخته است، کجا به هم ریخته است؟
سایت الف از سایت‌های وابسته به احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس می‌نویسد التهابات هفته‌های اخیر در بازارها بیشتر از آنکه ناشی از مسائل اقتصادی یا تحریم‌ها باشد، ناشی از التهاب‌سازی و اضطرارسازی تعمدی حلقه انحرافی برای پیشبرد منافع سیاسی است. برخی از منتقدان محمود احمدی نژاد همچنین دولت را متهم می‌کنند که عمدن قیمت ارز را افزایش داده است تا با فروش ارز کسری بودجه سنگین خود را جبران کند و به پرداخت فراقانونی یارانه‌های نقدی در آستانه انتخابات ادامه دهد. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران.
انتقادات منتقدان به نظر من عمدتاً به دو موضوع راجع بوده. یک، بحث سازگاری در تصمیم‌گیری‌های دولت مثل افزایش نرخ بهره که در یک دوره اعلام شد که این کارو می‌کنن، بعد این موضوع رو پس گرفتن، کلی تنش در بازار ایجاد کرد. و انتقادات نوع دوم سکوت دولت و عدم پاسخگویی دولت بود. انتقادات منتقدان کمتر جنسش از نوع مسائلی هست که در رقابت‌های سیاسی می‌تونه مورد استفاده قرار بگیره، جنسش بیشتر کارشناسانه بوده.
در روزهای گذشته محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود باید جامعه را به نحوی اداره کنیم که بتوانیم دو سال خود را حفظ کنیم، گویا در شب ابی طالب گرفتار شده ایم. جمله‌ای که نه تنها منتقدان دولت محمود احمدی نژاد را برآشفت، بلکه انتقاد آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را نیز به همراه داشت.
همچنانی که یک روز در صدر اسلام دشمنان به نظرشون رسید که با شعب ابی طالب و محاصره اقتصادی مسلمان‌ها اونها را از پا بیاندازند و نتوانستند، این روسیاهای بد محاسبه‌گرها خیال می‌کنند ما امروز در شرایط شعب ابی طالبیم. نیست اینجور. ما امروز در شرایط شعب ابی طالب نیستیم، ما در شرایط بدر و خیبریم.
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نیز چند روز قبل هشدار داد که وضعیت موجود در بازار ارز و طلا می‌تواند به ورشکستگی اقتصادی بیانجامد و با انتقاد از عملکرد دولت آنان را متهم به بی‌لیاقتی اقتصادی کرد و خواهان برخورد قوه قضاییه و مجلس با دولت آقای احمدی نژاد و تعیین تکلیف کل دولت شد.
با گزارش وحید پوراستاد به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید. حدود 20 دقیقه دیگر باز می‌گردیم با اخبار و گزارش‌های تازه.